ساعت 12 شب به وقت ایران هست و شما شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا. سلام و وقت بخیر به شما شنوندگان رادیو فردا در ایران یا هر کجای جهان. در ایران اولین لحظات، اولین ثانیه های روز جمعه 4 اسفند ماه رو پشت سر میذاریم. مهدی طاهپاس هستم همراهتون در 30 دقیقه پیش رو با مجله نیمه شب رادیو فردا. پیش از هر چیز بشنوید تازه ترین خبرها رو همراه با همکارم حمید فاطمی. آقای فاطمی،
با سپاس و با درود و شنوندگان گرامی رادیو فردا، رهبر حوثی‌های مورد حمایت ایران تهدید کرده است که این گروه حمله به کشتی‌ها در دریای سرخ، دریای عرب، تنگه باب المندب و خلیج عدن را تشدید خواهد کرد. عبدالملک حوثی روز پنجشنبه در یک سخنرانی تلویزیونی بدون اشاره به جزئیات همچنین گفت حوثی‌ها از سلاح‌های زیردریایی نیز استفاده می‌کنند. ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام روز 29 بهمن برای نخستین بار خبر داد که یک زیردریایی بدون سرنشین حوثی‌ها را منهدم کرده است. حوثی‌ها همچنین روز پنجشنبه به مالکان کشتی‌ها و شرکت‌های بیمه هشدار رسمی دادند که کشتی‌های مرتبط با اسرائیل، آمریکا و بریتانیا حق عبور از دریای سرخ، خلیج عدن و دریای عرب را ندارند. حوثی‌ها مدتی بعد از آغاز جنگ میان اسرائیل و گروه افراطی حماس به دلیل آنچه همبستگی با فلسطینی‌ها می‌خوانند، حمله به کشتی‌های تجاری و نظامی در دریای سرخ را آغاز کردند. در همین حال یک نهاد بازرگانی سازمان ملل روز پنجشنبه گزارش داد که حملات حوثی‌ها به کشتی‌های تجاری در دریای سرخ عبور کشتی‌ها از کانال سوئز را در ژانویه امسال 42% نسبت به پارسال کاهش داده است. اونکتاد، کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل، در گزارش خود میگوید حملات حوثی‌ها باعث افزایش هزینه‌های حمل و نقل بین‌المللی و تورم می‌شود و مصرف کنندگان تأثیر کامل این افزایش را طی یک سال آینده احساس خواهند کرد. بر اساس گزارش اونکتاد، اختلال در مسیر کانال سوئز باعث شده است که هزینه حمل کانتینرها از بندر شانگهای به اروپا از ابتدای دسامبر گذشته تا پایان ژانویه امسال، یعنی ظرف 2 ماه، به طور متوسط 256% افزایش یابد. به علاوه اثرات زیست محیطی به دلیل طولانی تر بودن مسیرها در حال افزایش است. اتحادیه ملی روزنامه‌نگاران بریتانیا در پی افشای اسنادی مبنی بر محاکمه غیابی شماری از روزنامه‌نگاران رسانه‌های فارسی زبان خارج از ایران از جمله رادیو فردا خواستار اقدام علیه جمهوری اسلامی ایران شد. این اسناد توسط گروه هکری عدالت علی منتشر شده و در بخشی از آن نام 44 روزنامه‌نگار و فعال رسانه‌ای خارج از ایران به چشم می‌خورد که به تبلیغ علیه نظام متهم شدند. اتحادیه ملی روزنامه‌نگاران بریتانیا اعلام کرده که با دولت بریتانیا و سازمان ملل در این زمینه تماس خواهد گرفت و از جامعه جهانی خواسته است که در مقابل جنگ همه جانبه حکومت ایران با خبرنگاران ایرانی موضع‌گیری کند. رادیو فردا به طور مستقل نمیتواند صحت اسناد منتشر شده توسط گروه هکری عدالت علی را تایید کند، اما بسیاری از داده‌های موجود در این اسناد با شواهد موجود همخوانی دارد. در خبر دیگر، آبرام پیلی، معاون نماینده ویژه آمریکا در امور ایران، روز چهارشنبه در وین با رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دیدار کرد. سفیر آمریکا در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز در این دیدار حضور داشت. ماتیو میلر، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، در خصوص این دیدار گفت موضوع اجرای تعهدات پادمانی ایران محور این مذاکرات بود. آقای میلر افزود آمریکا به طور جدی نگران توسعه برنامه هسته‌ای ایران و ادامه تولید اورانیوم با غنای بالاست که هیچ توجیه قابل قبول غیر نظامی ندارد. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا همچنین تأکید کرد که ایران همکاری ناچیزی با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دارد. رافائل گروسی روز دوشنبه با ابراز نگرانی از ادامه غنی‌سازی 60% جمهوری اسلامی گفته بود که ظرف 1 ماه آینده به ایران سفر می‌کند.
سپاسگزارم از شما آقای فاطمی. شنیدید خبرهای ایران و جهان و در ادامه مروری داشته باشید بر آنچه در مجله نیمه شب خواهید شنید. هک شدن سرورهای قوه قضاییه و افشای اسناد و پرونده‌های قضایی جنجال برانگیز شده. قوه قضاییه این اسناد و مکاتبات و جعلی و ساختگی عنوان کرده. مروری خواهیم داشت و گفتگوی خواهید شنید در این رابطه و چالش‌هایی که پس از افشای این اسناد به وجود اومده. رئیس جمهوری پیشین ایران حسن روحانی برای سومین بار خواستار اعلام دلایل رد صلاحیتش برای شرکت در انتخابات مجلس خبرگان شده. به این بهانه خواهیم پرداخت هم به انتخابات مجلس شورای اسلامی هم خبرگان. و دست آخر سری خواهیم زد به دنیای ورزش و فوتبال، جایی که تیم سپاهان اصفهان امشب در برابر الهلال عربستان شکست خورد و از جریان این رقابت ها حذف شد. دلایل شکست سپاهان رو بررسی خواهیم کرد. پس از انتشار اخبار مربوط به هک شدن سرورهای قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران، مرکز رسانه‌ای این نهاد مکاتبات، اسناد و فایل‌های منتشر شده را جعلی و ساختگی خوانده. خبرگزاری میزان به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه این ادعا را مطرح کرده که بسیاری از این اسناد نامه‌های اداری مجعول، ساختگی و حتی قدیمی هستند که پیشتر در فضای مجازی منتشر شده بودند و مجدداً بازنشر شدند. این در حالیه که تعدادی از کاربران فضای مجازی که در میان اونها فعالان سیاسی، مدنی و روزنامه‌نگاران هم به چشم می‌خورند، به پرونده‌های قضایی خودشون که در جریان این هک منتشر شدن دست یافتند. پیشتر گفتگوی داشتم با مهدی گلرو، فعال و تحلیلگر سیاسی ساکن سوئد، و از او در مورد این اسنادی که توسط گروه هکری عدالت علی منتشر شدند پرسیدم.
اینکه قوه قضاییه طبق معمول نهادهای جمهوری اسلامی این رو تکذیب کرده که از لحظه اول، از روز اول که این گروه عدالت علی اعلام کرد که این هک انجام شده، این انتظار میرفت. طبق معمول همیشه این کارو میکنه جمهوری اسلامی. اما مسئله‌ای که وجود داره اینه که با توجه به اتفاقاتی که بعدش افتاده، یعنی شما که تحلیل‌ها رو نگاه بکنید می‌بینید به لحاظ زمانی مثلا یک دستوری بوده که تا 3 ماه آینده شهریور یه دستوری داده شده که تا 3 ماه آینده الف ب و دال انجام شد و توسط اطلاعات سپاه، و تو گزارشی که تاریخش دقیقا 3 ماه بعدش هست می‌بینید انجام شده. این از یک سمت قضیه است. از سمت دیگه که خب همونطوری که شما فرمودید، کسانی که پرونده‌هایی داشتن، پرونده‌های قدیمی داشتن، با سرچ کردن اسمشون اون احکام رو تونستن ببینن، و خب یه سری از پرونده ها هم که واسه همین سالهای اخیر بوده، واسه همین یکی دو سال اخیر بوده. حتی کسانی مثلا خود من، خب سال 98 از ایران خارج شدم، ولی 99، 1400، 1401 و 1402 سه سال پیاپی توسط نهادهای مختلف هم احکام صادر شده، هم که گفته شده هر جا که دیده شد بازداشت بشه. این نکته عجیبی هستش که فقط هم در مورد من، خیلی از کسای دیگه هم این رو گفتن که خارج از ایران هستن ولی این پرونده ها براشون تشکیل شده. این نشون میده که جمهوری اسلامی، حالا جدا از این که داره واسه فعالین حتی خارج از کشور پرونده سازی میکنه، چیزی که از این مهمتر هستش به نظر من، هزینه ای که قوه قضاییه داره میکنه برای این پرونده سازی و پولی که باید صرف بهداشت و آموزش ایران باشه، چطور داره صرف این پرونده سازی ها میشه برای کسانی که مخالف جمهوری اسلامی هستن. این زاویه به نظر من خیلی مهمتره که چطور داره سرمایه کشور توسط جمهوری اسلامی هدر میشه.
نکته بعدی این که این انتشار پرونده های قضایی، اسناد و فایل ها از یک سو جنبه افشاگرانه داره، به خصوص در مورد پرونده های سیاسی. این توضیح هم بدم که رادیو فردا به طور مستقل نمیتونه که صحت این اسناد رو تایید بکنه، اما روی دیگر سکه، روی دیگر ماجرا، بحث حریم شخصی افراد و افشا شدن اطلاعات شخصیشون هست.
مسئله که وجود داره اینه که باید توجه کنیم که هر نوع افشاگری و در واقع این مسئله دشمن من دوست من نیست رو باید توجه بکنیم. من خودم شخصا معتقدم که با توجه به نگاهی که کردم تا اینجایی که اسناد منتشر شده، چون همچنان اسنادی هستش که گفتیم که در حال انتشار خواهد بود، در طی یکی وقت هم ممکنه طول بکشه، اما تا اینجا من شخصا معتقدم که این اسناد قابل اتکایی هستش. یعنی توی اون تحلیلی نیستم که بگیم از خودشونن، اینها اصلا معلوم نیستش از کجا اومدن یا بخوایم این کارش بکنیم. اما نکته‌ای که وجود داره اینه که با توجه به این افشاگری و با توجه به اینکه ما میگیم خب خوب ادبیات جمهوری اسلامی مشخص میشه، تحلیل‌های سیستم قضایی امنیتی مشخص میشه، اینا چیزای مثبتی هست، اما نباید فراموش بکنیم که مهمترین مسئله‌ای که وجود داره در دیکتاتوری‌ها و یکی از مهمترین انتقادات ما به جمهوری اسلامی اینه که هیچ حریم خصوصی برای مردم ایران قائل نیست جمهوری اسلامی. حالا مخالفین جمهوری اسلامی هم اگر بخوان از همون روش برن و هیچ حریم خصوصی برای مردم ایران قائل نباشن، اون وقت دیگه مردم ایران دارن هم از حکومت آسیب میبینن هم از مخالفان حکومت. شما میتونید ببینید الان چند صد هزار تا الان کد ملی، آدرس دقیق و جزئیات زندگی شخصی افرادی که پرونده های خانوادگی و خصوصی بوده توی فضای مجازی منتشر شده و این در واقع یک نوع حس ناامنی رو در افراد هم ایجاد میکنه. به خاطر همین مهمه که این انتقاد ها هم صورت بگیره که بعد از این اگر گروهی هستش که در واقع میخواد از این ابزار مبارزه مدرن و هک کردن ساختارهای جمهوری اسلامی استفاده بکنه، این رو هم در نظر بگیره که رفتار شبیه جمهوری اسلامی و در واقع بی احترامی و در نظر نگرفتن حوزه خصوصی و حریم شخصی مردم ایران میتونه خط قرمز باشه.
مهدی گلرو بود، تحلیلگر و فعال سیاسی ساکن سوئد. اما حسن روحانی، رئیس جمهوری پیشین ایران، در نامه‌ای به شورای نگهبان برای سومین بار خواستار اعلام دلایل رد صلاحیت خود برای شرکت در انتخابات مجلس خبرگان شد. بنابر اعلام وبسایت رئیس جمهوری سابق ایران، او این نامه را روز چهارشنبه دوم اسفند ارسال کرده و علت ارسالش بی پاسخ ماندن دو نامه پیشین اعلام شده. پیشتر گفتگویی داشتم با علی افشاری، فعال و تحلیلگر سیاسی ساکن واشنگتن، و از او درباره این اقدام حسن روحانی و همچنین رد صلاحیت او پرسیدم.
جمهوری اسلامی در ادامه روندی که حالا در گذشته بوده، به خصوص از سال 98 به این طرف، واقعا تصمیم برای که یک انتخابات به واقع گرم بشه رو نداره، بلکه در ظاهر و صحنه آرایی میخواد اون رو گرم بکنه و از اینکه انتخابات یک میزان رقابت معناداری رو پیدا بکنه هم احساس خطر میکنن، هم اون رو در چارچوب خالص سازی که مد نظر دارن مفید نمیدونن و نگاه منفی بهش دارن. و از همین زاویه هم است که ما در انتخابات خبرگان، که البته به لحاظ تاریخی همیشه فاقد یک رقابت حداقلی هم به معنی حداقل کامل بوده، این دوره دیگه کاملا رقابتی درش نیست و تصمیم گرفتن که تعداد به هر حال شخصیت های وابسته به اصلاح طلب ها و اعتدالی ها رو به صفر برسونن در فهرست کاندیدا. حتی برخی از کاندیدای اونام که میتونستن افیتر شورای نگهبان رد بشن، اونام کاندید نشدن. خب تو این فضا تصمیم گرفته نظام که حسن روحانی رو کاملا از حوزه های رسمی خارج بکنه و روحانی هم برعکس میخواست که در حلقه قدرت باقی بمونه و به خصوص در مجلس خبرگان که به زعم خودش اثرگذاری کنه. منتهای مراتب روحانی مشکل بزرگی داشت که در این انتخابات انتخاب بشه، چون در فهرست جامعه مدرسین قرار نمی گرفت، میزان مشارکت در انتخابات هم کم بود. بیشتر به نظر می رسه که هدف نظام این بود که اون رو از محدوده رسمی خارج بکنه و به اصطلاح نشون بده که وای فرد مسئله داری از درون نظام هست.
و این از مجلس خبرگان. اما انتخابات مجلس آقای افشاری، مجلس شورای اسلامی چه ویژگی هایی داره؟ از بسته بودن فضا و میزان رقابتی بودن گرفته تا تنوع و تکثر در بین نامزدهای تایید صلاحیت شده،
دیگه رقابت معنادار رو نمیبینیم. ما بیشتر شاهد این هستیم که از یک جریان سیاسی که در سطح کشور در اقلیت هست تکثیر شده و یه سری هم اشخاص گمنام، کسانی که سابقه سیاسی ندارن و اینها رو آوردن در صحنه انتخابات. این که من میگم صحنه آرایی، دقیقاً این هستش که اینها دارن یک سری بازی با اعداد میکنن. مثلا در این دوره بیش از 15,000 نفر رو تایید کردن که خب این بزرگترین میزان کاندیداهای تایید صلاحیت رو در 12 دوره مجلس شورای اسلامی هستش. اما به واقع این 15,000 نفر از تمامی انتخابات های قبلی به لحاظ کاندیداهایی که معنادار باشه یه تنوع و تکثری داشته باشه کمتر هستش. کمترین تمایل به کاندیداتوری هم وجود داشته در بین نیروهای منتقد و معترض و حتی در بین اصلاح طلبان. باز انتخاباتی هست که شاید میگه به لحاظ سیاسی بزرگترین همسویی در چارچوب عدم شرکت و برخورد منفی با انتخابات شکل گرفته، از اصلاح طلبان میانه تا براندازان کلاسیک و موسوم به سرنگونی طلبان در اون قرار میگیرن، هر کدوم با اهداف و انگیزه‌های متفاوت. اما از زاویه دیگه ما شاهد گسترش شکاف و واگرایی داخل اصولگراها هستیم. نظام به یک معنا از مهرهای سیاسی تهی‌تر شده، یعنی یک بحران سیاست داخل خود نظام هست و خود شاید این انتخابات هم بحرانی ترین باشه برای جمهوری اسلامی که ما در بین همین نیروهای تهی‌تر نشده اصولگرایان، چه در خبرگان چه در انتخابات مجلس، به اصطلاح رجل سیاسی خیلی کم میبینیم. این انتقال نسلی موفق نبوده و کثیری از نیروهایی که اینا میخوان به جامعه عرضه بکنن افراد گمنامی هستن.
و شما اشاره کردین به طیف‌های گوناگون افراد تایید صلاحیت شده. افرادی هم هستند که گمنام نیستن اما سابقه کار سیاسی ندارن. به عنوان نمونه فردی که تایید صلاحیت شده به نام ایرج ملکی که در این یکی دو روز در فضای مجازی هم خیلی راجبش صحبت شده، فعالیت‌هاش بیشتر مایه شوخی و به نوعی تفریح بوده در میان کاربران فضای مجازی و فیلمایی که ساخته یا ویدیوهای جوک و لطیفه تعریف کردنش. دلیل این مدل تایید صلاحیت چه هست؟ گرم کردن تنور انتخابات؟
این مورد که به اصطلاح عنوان شما عنوان کردید به خوبی شاید مصداقی مبتذل شدن انتخابات این دوره رو هم نشون میده. اما این فرد فقط یک نفر نیست، اکثر این 15,000 نفر از این نوع هستن، به لحاظ اینکه افراد جدی نیستن، سابقه سیاسی نداشتن. اینها رو در کنار تکثیر مصنوعی نیروهای خودشون آوردن همون صحنه آرایی رو تکمیل کنن. یعنی تصور بودی که برها در دولت رئیسی و نیروهای حامیش در بخش دیگه قدرت هست اینه که هر چقدر افراد بیشتری بیان میتونن نزدیکانشون و فامیلشون رو بیارن، یا حتی فردی مثل این که مثلا در حوزه طنز و شوخی هست میتونه مثلا یه سری کاربراش رو بیاره. خیلی تصور ساده اندیشانه و غیر واقع بینانه ای داشتن، ولی پشت سر همه این تلاش ها این هستش که با لطای پلهیت یک ظاهری رو درست بکنن و بعد پشت سر اون اگر بخوان عدد سازی انجام بدن که نرخ مشارکت به صورت تقلب بی بالا ببره، سعی بکنه اون رو در جامعه باورپذیر نشون بدن، که البته به نظر من تلاشی هستش که محکوم به شکست است و امکان موفقیت نداره.
علی افشاری بود، تحلیلگر و فعال سیاسی ساکن واشنگتن. با وجود درخواست 4 فعال محیط زیستی زندانی از قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مبنی بر اجرای عدالت، دادگاه با آزادی مشروطان‌ها موافقت نکرد. جزئیات بیشتر در این رابطه را بشنوید در گزارشی از کیانوش فرید.
مخالفت دادگاه با آزادی مشروط 4 فعال محیط زیست زندانی به دنبال پایان بازداشت 6 ساله 4 فعال محیط زیست و درخواست آنها از رئیس قوه قضاییه ایران برای اجرای قانون عدالت در پروندهشان، دادگاه با آزادی مشروط آنها مخالفت کرد. روزنامه پیام ما در روز پنجشنبه 3 اسفند ماه در این باره نوشته است با پایان 6 سال از بازداشت چند تن از کارشناسان محیط زیست و باز شدن پرونده جنجالی موسوم به محیط زیستی ها، دادگاه با آزادی مشروطه هومن جوکار، سپیده کاشانی دوست، نیلوفر بیانی و طاهر قدیریان، 4 تن از محکومان در این پرونده موافقت نکرد، در حالی که به گفته وکیل پرونده با توجه به موارد قانونی که برای همه محکومان در نظر گرفته می شود حق آنها آزادی است. این 4 فعال محیط زیست زندانی در نامه خود به رئیس قوه قضاییه ضمن اشاره به پایان محکومیت‌هایشان و به رنج مضاعفی که در این سالها کشیدند خواستند که قانون برای آنها نیز اجرا شود. این فعالان محیط زیست به همراه 5 تن دیگر از جمله کاووس سید امامی در زمستان سال 96 بازداشت و به زندان اوین منتقل شدند و تنها چند روز بعد اعلام شد که کاووس سید امامی خودکشی کرده، ادعایی که بسیاری از جمله خانواده آن را رد کردند. مدتی بعد سازمان اطلاعات سپاه پاسداران دیگر فعالان محیط زیست بازداشت شده را هم به جاسوسی متهم کرد. اتهامی که حتی عیسی سحرخیز رئیس سازمان محیط زیست در دولت حسن روحانی بارها آن را رد و تأکید کرد که این پرونده سازی مربوط به برخی افراد و جریانات در قدرت است و این فعالان محیط زیستی بیگناهند. اعظم بهرامی کنشگر محیط زیست در همین باره.
نکته کلیدی در مورد نامه فعالین محیط زیست زندانی به نظر من همین مطالبه نگاه قانونی به پرونده اونهاست، برای اینکه بجز این خلأ عدالت که خب در مورد نهاد قضایی در ایران مشهوده، ویژه در مورد پرونده اینها که هیچ وقت اسناد مرتبط با اتهاماتی مثل جاسوسی که به اونها زده شد منتشر نشد و روشن نیست مدت حبس طولانی مدت انفرادی اونها، شکنجه‌های جنسی که نسبت به مثلا سپیده و نیلوفر اعمال شده بود و نامه‌اش منتشر شده بود چه وضعیتی پیدا کرده، هرگز زمدش اطلاع‌رسانی نشد به کنار، من فکر می‌کنم که خود اختلاف نظر نهادهای امنیتی در مورد پرونده اینها و نگاه ناهمگن به وضعیت افرادی که در این پرونده بودن مثل آزادی آقای طاهباز به خاطر دو ملیتی بودنشون، همه مسئله مهمیه که در مورد این پرونده در تمام طول این سال‌ها بهش کم توجهی شده.
در نامه مشترک این فعالان محیط زیستی همچنین ضمن اشاره به آزادی دیگر متهم این پرونده، مراد طاهباز شهروند ایرانی آمریکایی، به امتیاز و حقوق بیشتر دو تابعیتی ها اشاره شده است. در سالهای اخیر ایران بارها متهم شده است که تعداد زیادی از اتباع خارجی و ایرانی های دو تابعیتی را به اتهام های گوناگون از جمله جاسوسی، بازداشت و در قبال دریافت پول و امتیازهای دیگر آنها را آزاد می کند. اعظم بهرامی:
من فکر می‌کنم نکته مهمیه که ما این در واقع نه به فراموشی بگیم در مورد وضعیت اونها، یادمون باشه اونها فعالینی هستن که به خاطر مسئله تلاششون برای محیط زیست ایران در زندان هستن و این یادآوری ما، نامه‌هایی که اونها منتشر می‌کنن، تلاشی که ما کردیم به طور مثال برای گرفتن شهروندی افتخاری از ایتالیا برای نیلوفر بیانی، در واقع پیام میده به خانواده‌های اونها، به خود اونها در زندان و به نهادهای امنیتی که اینها به عنوان فعال محیط زیست شناخته شده فراموش نشده و پرونده اونها همچنان تحت نظره که چطور باشون رفتار میشه.
حجت کرمانی وکیل این زندانیان نیز بارها بر بیگناهی این زندانیان تاکید و این سوال را مطرح کرده است که چرا اینها نمیتوانند از آزادی مشروط برخوردار شوند، فرصتی که قانون به آنها داده و حق آنهاست.
کیانوش فرید گزارش میداد.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
خب بریم سراغ یک موضوع کمی متفاوت تر در مورد سگ جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا که این روزها خبرساز شده. بر پایه اسناد جدیدی که به تازگی منتشر شده، سگ آقای بایدن در مدت اقامتش در کاخ سفید 24 مأمور امنیتی رو گاز گرفته. جزئیات بیشتر رو بشنوید در گزارشی از هومن عسکری.
داشتن حیوانات خانگی برای رؤسای جمهور آمریکا تقریباً به شکل یک سنت درآمده. گفته می شود از بین 46 رئیس جمهور این کشور تنها 3 نفر در دوران اقامت در کاخ سفید حیوان خانگی نداشتند که دونالد ترامپ یکی از آن 3 تن بوده است و حالا جدیدترین حیوان ساکن کاخ سفید یعنی سگ جو بایدن خبرساز شده است. اسنادی که به تازگی تحت قانون آزادی اطلاعات در آمریکا منتشر شده، حاکی از آن هستند که کماندر سگ رئیس جمهور آمریکا 24 بار اعضای سرویس مخفی مستقر در کاخ سفید را گاز گرفته است. کماندر یک سگ نژاد جرمن شپرد است، همان نژادی که بسیاری از ایرانی‌ها آن را با سریال معروف کمیسر رکس به خاطر می‌آورند. و رکس. پیشتر گزارش‌هایی درباره دردسر مأموران محافظ آقای بایدن و خانواده‌اش به دلیل بازیگوشی‌های کماندر منتشر شده بود، اما انتشار ده‌ها صفحه سند جدید جزئیات بیشتری از جدی بودن دردسرهای کماندر برای کاخ سفید را عیان کرده. رسانه‌ای شدن این دردسرها در پی انتشار بیش از 400 صفحه سند بوده که در نگاه اول بخش‌های زیادی از آن قلم گرفته شده و سیاه شده است. اقدامی که گفته می شود به دلیل حساس بودن این اسناد و حفاظت از هویت ماموران امنیتی و اطلاعات مربوط به عملیات محافظت از رئیس جمهور آمریکا بوده است. بر پایه این اسناد مشکلات خانواده بایدن با گاز گرفتن‌های کماندر در بعضی موارد چنان جدی بوده که دست کم در یک مورد شدت خونریزی باعث می‌شود بخشی از کاخ سفید را 20 دقیقه قرنطینه کنند. نکته دیگری که در برخی بازبینی‌های این اسناد آمده تأکید بر روی شمار قربانیان سگ جو بایدن بوده، چرا که موضوع سندهای آزاد شده تنها مأموران عضو سرویس مخفی بوده که مسئولیت حفاظت جان رئیس جمهور ایالات متحده را بر عهده دارند. بنابراین شمار واقعی افرادی که این سگ بداخلاق به آنها حمله کرده به احتمال قوی بیشتر از 24 مورد بوده است. حالا خانواده بایدن اعلام کردند که در پی آنچه برای شماری از اعضای تیم حفاظتی رئیس جمهور پیش آمده دل شکسته شدند و مدیر ارتباطات جیل بایدن، بانوی اول آمریکا، هم در بیانیه اعلام کرده که به رغم آموزش‌های مکرر، بستن قلاده و کمک گرفتن از چندین دامپزشک و متخصصین رفتار حیوانات، مشخص شده که محیط کاخ سفید از تحمل کماندر خارج بوده و او از پاییز امسال پیش دیگر اعضای خانواده بایدن زندگی می‌کند. به ظاهر انتقال کماندر نقطه پایانی بر اقامت این سگ بازیگوش در کاخ سفید آمریکا بوده است.
این هم از گزارش هومن عسکری. تیم فوتبال سپاهان اصفهان چند ساعت پیش در بازی برگشت مقابل الهلال عربستان با نتیجه 3-1 شکست خورد و از گردونه رقابت‌های باشگاهی آسیا لیگ قهرمانان آسیا حذف شد. مهدی رستم‌پور همراه ماست، خبرنگار ورزشی از کوپنهاگ دانمارک. مهدی درود بر تو. میشه گفت همون اتفاقات بازی رفت این بار در عربستان تکرار شد.
درود مهدی، دقیقا همینطوره. انگار که بازی برگشت کپی بازی رفت بود، همون نتیجه، همون برتری تیم عربستانی و حتی اخراج مشابه در نیمه دوم برای دو مدافع این تیم در دو بازی رفت و برگشت و فاصله‌ای که کاملا مشهود بین باشگاه‌های ایرانی و رقباشون در آسیا افتاده و سبقتی که دارن باشگاه‌های عربستانی می‌گیرن، یعنی از 4 باشگاه نیمه نهایی برای راهیابی به نیمه نهایی غرب آسیا 3 باشگاه از عربستان هستن، 1 باشگاه از امارات، دیگه از ایران و قطر و جاهای دیگه خبری نیست. و یه ابهام عجیبی هم اینجا وجود داره مهدی، این که خب الهلال که بازیاش لغو نشد در لیگ عربستان بازی کرد و همه بازیاش انجام شده، سپاهان 2 هفته است در لیگ هم بازی نمیکنه فقط به خاطر این مسابقه. چرا؟ تیم سپاهان که بسیار پرمهره است میتونست در لیگ هم بازی کنه و حتی اینطوری با آمادگی بیشتری میتونست با مسافه الهلال بره. واقعا این تصمیمات منسوخ شده در فوتبال ایران میبینیم همچنان داره اعمال میشه و سپاهان با این ترفند حالا 2 تا بازی عقب افتاده هم داره و از دیگه قهرمانان هم خوب حذف شده.
و مهدی اگر که حالا چه تو بازی امروز چه تو بازی، یعنی میشه گفت پنجشنبه شب، چه تو بازی رفت، اگر اخراج ها صورت نمی گرفت فکر میکنه که به نوعی شیرازه سپاهان اصلا میپاشید این گونه که هر دو بازی رو 3-1 شکست بخوره؟
احتمالاً نه با این نتیجه، ولی به هر حال خود همین که شرایط برای اخراج بازیکن مهیا میشه نشون میده که تا چه اندازه تحت فشار بودن میتونه باعث شکنندگی یک تیم بشه. و از طرفی مهدی سپاهان پنجمین باخت پیاپیشه، یعنی 5 بازی.
دقیقاً میخواستم به همین اشاره بکنم که چقدر میتونه چالش برانگیز باشه برای مربی این تیم.
دقیقاً همینطوره، اونم در شرایطی که خب پرمهره ترین تیم باشگاهی ایران حتی سر این که چرا 7 بازیکن از این تیم به تیم ملی دعوت شده بحث بود، مربیشون اعتراض کرد. شرایط خیلی خوبی هم دارن و طبیعتا تیم خوبی هم هستن که به این مرحله رسیدن، ولی خب حاشیه هایی هم مثل سردیس قاسم سلیمانی در نقش جهان، سه شدن بازیشون با الاتحاد، همه اینا دست به دست هم داد و به وضوح مشخصه که فوتبال ایران از در زمینه رقابت‌های باشگاهی خب عقب افتاده از رقبای آسیاییش و هیچ نشانه‌ای هم وجود نداره که مثلا فصل بعد قراره یه تحولی رخ بده و باشگاه‌های ایرانی دگرگون بشن،
به خصوص با فرمت جدیدی که قراره فوتبال باشگاهی در آسیا برگزار بشه
که ازبکستان و جاهای دیگه می‌بینیم دارن خودشونو تطبیق میدن، یعنی اونا هم ارتقا پیدا می‌کنن در کنار ارتقای سطحی و کیفی این رقابت‌ها. از طرفی می‌بینیم هنوز باشگاه استقلال معلوم نیست که آیا برای فصل سوم باز هم به طور پیاپی نمیتونه مجوز بگیره، میتونن مجوز بگیرن بقیه نه. باشگاه بدهیاشون چی میشه، پنجرهشون بسته است بازه، این واقعیت باشگاه‌های ایرانیه.
سپاسگزار از مهدی رستم‌پور و سپاسگزار از شما شنوندگان رادیو فردا، وقت بخیر.